کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
برای افسرده بودن باید به شکل خاصی به زندگی نگریست. باید چیزهای خاصی را با لحنی مناسب به خود گفت. باید طبق حالتهای خاصی عمل کرد و حتی شیوه نفس کشیدن را هم تغییر داد. مثلا اگر می خواهید افسرده باشید، شانه های افتاده و سر به زیر انداختن تا حد زیادی کمکتان می کند. صحبت کردن با لحنی غمگین و فکر کردن به اتفاقات ناگواری که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد به شکل گیری این حالت کمک می کند. اگر با کم غذا خوردن و زیاد روی در نوشیدن الکل و استعمال مواد مخدر وضعیت جسمی خود را تهدید کنید، فقط خود شما هستید که باعث پایین آمدن قند خون بدن و ایجاد افسردگی شده اید. منظور این است که ایجاد افسردگی نیاز به تلاش دارد. کار سختی است و ملزم به کارگیری چندین نوع فعالیت خاص است. عده اغلب این حالت را در خود ایجاد می کنند و بنابراین خلق این حالت برایشان آسان است. در حقیقت آنها این الگوی ارتباطی درونی را به وقایع بیرونی متصل ساختند. بعضی ها از این حالات به طور غیر مستقیم نفع می برند. مورد توجه دیگران قرار گرفتن، دلسوزی، عشق و غیره. به همین علت است که این حالت را در زندگی خیش می پذیرند. دیگران هم به دلیل اینکه مدت زیادی با این حالت زندگی کرده اند، با آن احساس راحتی می کنند. اما ما می توانیم عملکردهای روحی و جسمی خود را تغییر داده و در نتیجه فوراً احساسات و رفتارهای خود را عوض کنیم. شما می توانید با پذیرفتن نقطه نظراتی که منجر به احساس شادی می شوند شاد و سرحال باشید. می توانید تمام چیزهایی که باعث ایجاد این احساس می شوند را در ذهنتان مجسم کنید. می توانید لحن و محتوای گفتگوهای درونیتان را تغییر دهید. می توانید حالات خاص و شیوه تنفسی خاصی را مد نظر قرار داده و احساس شادی را در خود ایجاد کنید. و آنگاه احساس شادی را تجربه خواهید کرد. اگر دوست دارید دلسوز و غمخوار باشید، باید فعالیت‌های فیزیکی و روحی خود را تغییر داده و تا آنجا که برای دلسوزی و مهربان بودن لازم است، آنها را به هم وفق دهید. این امر در مورد عشق یا هر احساس دیگری هم صادق است. مانند یک کارگردان باید با کنترل و اداره درون خود مراحل ایجاد حالت‌های روحی مختلف خود را بررسی کنید. کارگردان برای تولید نتایجی که می‌خواهد کسب کند، آنچه را که شما می‌بینید و می‌شنوید را به تصویر می‌کشد. اگر بخواهد که شما بترسید، صدای فیلم را بلند می‌کند و همزمان با آن جلوه‌های ویژه‌ای را بر روی پرده منعکس می‌کند. اگر بخواهد چیزی را به شما القا کند، موزیک، نور و هر چیز دیگری را بر روی پرده طوری هماهنگ می‌کند که آن حس به شما القا شود. یک کارگردان می تواند یک فیلم غم‌انگیز و یک فیلم خنده‌دار را همزمان از یک حادثه مشابه بسازد که بستگی به تصمیم او دارد که بخواهد کدام یک را به تصویر بکشد. شما هم می توانید این کارها را در پرده نمایش ذهنتان انجام دهید. می توانید فعالیت‌های ذهن خود را که پایه تمام فعالیت‌های جسمی است به همین روش کارگردانی کنید. می توانید نور و پیام‌های مثبت را در مغز خود فعال کرده و پیام‌ها و تصاویر منفی را خاموش کنید. شما هم می توانید همچون اسپیلبرگ و اسکورسیزی ذهنتان را کنترل کنید. باور کردن چیزهایی که در این کتاب گفته می شود ممکن است مشکل باشد. احتمالاً باور نمی کنید که راهی هم وجود دارد که با نگاه کردن به یک شخص بشود افکار او را خواند. و یا اینکه هر وقت اراده کنید می توانید قوی ترین استعداد را در خود ایجاد کنید. اگر 100 سال پیش به فکر رفتن انسان به کره ماه بودید، دیگران شما را دیوانه می پنداشتند. فکر می کنید دنیا از کجا شکل گرفته؟ اگر می گفتید مسافرت از نیویورک به لس آنجلس فقط در عرض 5 ساعت امکان پذیر است، به نظر دیگران یک خیال باف دیوانه بودید. اما فقط تسلط بر تکنولوژی و قوانین دینامیکی ذرات این چیزها را ممکن ساخت. در حقیقت امروز یک شرکت فضایی روی وسایل نقلیه‌ای کار می‌کند که می‌گویند در 10 سال آینده می‌تواند فقط در عرض 12 دقیقه مردم را از نیویورک به کالیفرنیا انتقال دهد. مشابه همین وضعیت هم در این کتاب است. شما قوانین مربوط به فنون عملکرد مطلوب را یاد خواهید گرفت که این امکان را به شما می دهد تا به استعدادهای نهفته وجود خود که قبلا هرگز متوجه آن نبودید دست یابید. برای هر تلاش منظمی پاداش‌های فراوانی وجود دارد. جیم روبن. کسانی که در زندگی به موفقیت‌هایی دست یافتند در مسیری ثابت حرکت کردند. من به آن فرمول موفقیت نهایی میگویم. اولین قدم برای رسیدن به این فرمول دانستن عاقبت و نتیجه زندگی است، یعنی تعریف آنچه را که خواهانش هستید. دومین قدم عمل کردن است. در غیر این صورت همیشه تمام خواسته هایتان به شکل رویا و خیال بافی میماند. باید کارهایی را انجام دهید که معتقدید نتیجه ای را که خواهانش هستید به میزان بالایی برایتان برمقام میآورد. کارهایی را که انجام می دهیم همیشه آن نتایجی را که خواهانش هستیم به دنبال ندارد. بنابراین سومین قدم گسترش دقت نظر برای یافتن انواع عکس‌العمل‌ها و نتایجی است که از اعمال خود کسب می کنیم و باید توجه داشته باشیم که آیا این نتایج ما را به اهدافمان نزدیکتر می سازند یا ما را از آنها دور می کند. شما باید بدانید که از عملکردهای خود چه نتیجه می گیرید. خواهین نتیجه در یک مکالمه باشد و خواه از کارهای روزمره زندگیتان باشد. اگر چیزی را که به دست می آورید همانی نباشد که می خواهید، باید بدانید که کارهایتان چه نتایجی را به وجود آوردند. بنابراین از هر تجربه بشر چیزی خواهید آموخت. آنگاه در چهارمین قدم گسترش قابلیت انعطاف پذیر بودن در رفتار است تا زمانی که چیزی را که می خواهید به دست آورید. اگر به افراد موفق نگاه کنید متوجه می شوید که آنها نیز برای رسیدن به موفقیت همین مراحل را طی کردند. آنها مسیر خود را با هدفی شروع کردند. زیرا اگر هدفی نداشته باشید، نمی توانید به سوی آن گام بردارید. آنها به دانسته هایشان عمل کردند، زیرا تنها دانستن کافی نیست. آنها این توانایی را داشتند تا افکار دیگران را بخوانند و از نتیجه اعمالشان آگاه شوند. آنها خود را با محیط وفق دادند، اصلاح کردند، رفتارشان را تغییر دادند تا آنچه را که می‌خواستند به دست آورند. استیون اسپیلبرگ را در نظر بگیرید. در سن 36 سالگی یکی از موفق‌ترین فیلمسازان در تاریخ سینما بود. او کارگردان 4 فیلم از بین 10 فیلم برجسته دنیاست. فیلم او به نام آی‌تی، موجود فضایی، یکی از برجسته‌ترین فیلم‌ها بوده است. او چگونه در چنین سنی توانست به چنین موفقیتی دست یابد؟ داستانش جالب است. اسپیلبرگ از سن 12 یا 13 سالگی می دانست که می خواهد کارگردان سینما شود. در سن 17 سالگی با یک تور به بازدید استودیوی یونیورسال رفت و از همان زمان زندگیش دستخوش تحول شد. آنها اجازه نداشتند تا از جایی که صحنه‌های کامل را فیلم برداری می کردند دیدن کنند. بنابراین اسپیلبرگ که نتیجه کارش را می دانست دست به کار شد. او پنهانی به تماشای ساخت یک فیلم رفت. با ملاقات رئیس گروه تدوین یونیورسال کار او به پایان رسید. او در حدود 1 ساعت با اسپیلبرگ صحبت کرد و نسبت به فیلم‌های او بسیار اظهار علاقه کرد. برای بسیاری از افراد این پایان داستان است. اما اسپیلبرگ شبیه به اکثر مردم نبود. او از قدرت شخصی برخوردار بود. او می‌دانست که چه می‌خواهد. او از اولین ملاقاتش چیزهای آموخت که مسیرش را تغییر داد. روز بعد کت و شلواری پوشید، کیف پدرش را برداشت، در آن فقط 1 ساندویچ و 2 بسته شکلات گذاشت و به استودیو رفت. گویی که اون نیز به آنجا تعلق دارد. آن روز با قدم‌های مصمم از کنار نگهبان استودیو عبور کرد. اتاقی بلا استفاده را پیدا کرد و برچسبی روی آن چسباند که نوشته بود کارگردان استیون اسپیلبرگ. او تمام تابستان را به ملاقات کارگردانان، نویسندگان و تدوینگران گذراند. کسانی که عمرشان را در راهی که او آرزویش را داشت گذرانده بودند. از هر مکالمه چیزی یاد می گرفت، مشاهده می کرد و تمرکز و دقت خود را در این راه گسترش می داد. سرانجام در سن 20 سالگی، پس از اینکه یکی از اعضای ثابت استودیو شد، فیلم کوتاهی را که ساخته بود برای اعضای یونیورسال به نمایش گذاشت. و پیشنهاد یک قرارداد 7 ساله برای ساخت یک فیلم تلویزیونی به او داده شد. او به آرزوهایش رسیده بود. آیا اسپیلبرگ طبق فرمول نهایی موفقیت عمل کرده بود؟ مطمئناً این کار را کرده بود. او برای شناخت خواسته هایش از دانش خاص و لازم برخوردار بود. او دست به عمل زد. او برای شناختن نتایجی که خواهانش بود، دارای دقت نظر بود و می دانست که آیا عمل کردهایش او را به اهدافش نزدیک کرده یا او را از آنها دور می کند. در این حال آنقدر انعطاف پذیری داشت که بتواند رفتارهایش را برای رسیدن به آنچه که خواهانش بود تغییر دهد. تا جایی که می دانم تمام افراد موفق این گونه عمل می کنند. کسانی که به موفقیتی دست یافتند دارای قابلیت انعطاف پذیری و تغییر در رفتار بودند و توانستند زندگیشان را بر اساس آرزوهایشان بسازند. باربارا بلک رئیس دانشگاه حقوق کلمبیا را در نظر بگیرید. او کسی بود که همیشه در رویاهایش خود را یک رئیس دانشگاه می دید. به عنوان زنی جوان وارد رشته مردانه شد و با موفقیت از دانشگاه کلمبیا مدرک حقوق خود را گرفت. آنگاه تصمیم گرفت تا شغل خود را بر اساس هدف زندگیش قرار دهد. ضمن اینکه هدف دیگری را هم در نظر گرفت، تشکیل خانواده. 9 سال بعد تصمیم گرفت تا دوباره برای رسیدن به هدفش تلاش کند. بنابراین در یک برنامه آموزشی در یال ثبت نام کرد و شروع به تدریس، تحقیق و نگارش کرد. مهارت‌هایی که باعث می‌شد او به سوی شغلی که آرزویش را داشت نزدیک شود. او سیستم فکری خود را پرورش داد، مسیر خود را تغییر داد و هر دو هدف خود را با هم یکی کرد. و اکنون او رئیس یکی از معتبرترین دانشکده‌های حقوق آمریکاست. او الگوها را شکست و ثابت کرد که می‌توان به تمام موفقیت‌ها به صورت همزمان دست یافت. آیا او بر طبق فرمول موفقیت نهایی عمل کرد؟ همینطور است. با دانستن اینکه چه می‌خواهد بکند عمل می‌کرد و اگر کارگر نمی‌افتاد، عمل خود را تغییر می‌داد. او تغییر می‌داد و تغییر می‌داد تا جایی که اکنون آموخته است که چگونه زندگی خود را در حد تعادل نگه دارد. علاوه بر اینکه رئیس دانشکده حقوق است، یک مادر و کدبانو نیز هست. به مثال دیگری توجه کنید. آیا تا به حال مرغ کنتاکی خورده اید؟ آیا می دانید که کلونل ساندرز چگونه امپراتوری را برپا کرد که او را میلیونر کند و عادات غذا خوردن ملتی را تغییر داد؟ وقتی شروع به این کار کرد، فردی بازنشسته بود که فقط دستور پخت جوجه سرخ شده را می دانست. همین. نه کاری داشت نه چیزی. او رستوران کوچکی داشت که به خاطر تغییر مسیر بزرگ راه برچیده شده بود. وقتی که اولین چک بیمه بازنشستگی خود را دریافت کرد، تصمیم گرفت که اگر بشود با فروش دستورالعمل جوجه سرخ شده پولی به دست آورد. اولین ایده او فروش دستورالعمل به صاحبان رستوران ها و گرفتن درصدی حاصل از فروش آنها بود. این روزها عقیده ساندرز برای شروع یک کار خیلی واقع‌بینانه نیست و با پیش آمدن اتفاقات بعدی این کار او را دقیقاً به سمت شهرت سوق نداد. او سراسر کشور را با ماشین گشت. در ماشین می‌خوابید و سعی کرد کسی را پیدا کند تا از او حمایت کند. سپس تغییر عقیده داد و برای فروش دستورالعمل درب خانه‌ها را به صدا درآورد. او 1009 بار از طرف دیگران طرد شد و آنگاه معجزه ای اتفاق افتاد. کسی گفت بله. کلونل هم وارد کار شد. چند نفر از شما یک دستورالعمل آشپزی از خود دارید؟ چند نفر از شما دارای قدرت جسمانی و جذابیت یک پیرمرد چاق با لباس سفید هستید؟ کلونل ساندرز به خوشبختی رسید، زیرا آنقدر توانا بود تا دست به عملی بزرگ و قاطعانه بزند. او برای ساختن نتایجی که خواهانش بود، قدرت و توان شخصی داشت. او برای هزاران بار نشنیدن به مقدار کافی تحمل داشت و باز هم می توانست تا با خود ارتباطی برقرار کند که خود را وادار سازد، در بعدی را به صدا درآورد و کاملا مطمئن باشد که این در می تواند جایی باشد تا این بار جواب مثبت بشنود. در یک یا چند روش از این کتاب، همه چیز طوری طرح شده است که مؤثرترین راه ها را برای انجام اعمال موفقیت آمیز فراهم می سازد. من تقریباً هر هفته سمینار 4 روزه ای را برپا می کنم که انقلاب فکری نامیده می شود. در این سمینار ما به افراد آموزش می دهیم که چگونه افکار خود را مفیدتر و مؤثرتر کنترل کنند. چگونه غذا بخورند، نفس بکشند و چگونه ورزش کنند. به طریقی که تا آخرین حد ممکن قدرت شخصی خود را افزایش دهند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
اولین روز از این سمینار 4 روزه تبدیل ترس به قدرت نامیده می شود. طرح این سمینار این است که به مردم آموزش دهیم که چگونه به جای اینکه از اعمالشان به دلیل ترس متوقف شوند، دست به عمل بزنند. در پایان سمینار مردم این فرصت را دارند که بر روی آتش راه بروند. 30 یا 36 متر بر روی زغال‌های سوزان راه بروند و در گروه‌های پیشرفته‌تر کسانی را داشته‌ام که بر روی 120 متر زغال سوزان هم راه رفتند. راه رفتن بر روی آتش به گونه‌ای توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است که من می‌ترسم هدف اصلی این کار از دست رفته باشد. نکته اصلی راه رفتن بر روی آتش این نیست. به نظر من قبول این نکته که راه رفتن بر روی زغال‌های داغ هیچ سود اقتصادی یا اجتماعی خاصی را ندارد منصفانه است. بلکه این کار قدرت شخصی و استعاره است برای بروز استعدادهای پنهانی. فرصتی برای افراد تا نتایجی را ایجاد کنند که در گذشته برایشان غیر ممکن می نمود. هزاران سال است که مردم به شیوه های مختلف راه رفتن بر روی آتش را انجام می دهند. در بعضی از نقاط دنیا این کار یک آزمون مذهبی برای سنجش میزان ایمان است. وقتی من یک برنامه راهپیمایی بر روی آتش را فراهم می کنم، به هیچ وجه منظورم برگزاری یک آزمون مذهبی به معنای رایج آن نیست، بلکه یک تجربه در میزان باور و عقیده است و با افراد می آموزد که از نظر درونی می توانند تغییر کنند، پیشرفت کنند، از خود فردی فعال بسازند و کارهایی را که فکر می کردند انجام آنها غیر ممکن است را انجام دهند. یاد می گیرند که بزرگترین ترس ها و محدودیت هایشان را فقط خودشان به خود تحمیل کردند. تنها تفاوتی که بین راه رفتن شما بر روی آتش و نتوانستن انجام دادن این کار وجود دارد، میزان توانایی شما برای برقراری ارتباط با خود به طریقی است که موجب شود دست به کار شوید و با وجود ترس‌های گذشته‌تان درباره حوادث آینده‌ای که قرار است برایتان اتفاق بیفتد، برنامه ریزی کنید. درس این است که مردم می‌توانند واقعاً هر کاری را انجام دهند، در صورتی که استعدادهای درونی خیش را شناخته و اعتقادی قوی به توانایی‌های خود و انجام کارهای مفید و مؤثر داشته باشند. نتیجه تمام این چیزها ساده و غیرقابل انکار است. موفقیت اتفاقی نیست. تفاوت میان افرادی که در زندگی موفق هستند و افرادی که نتایج منفی را پدید می‌آورند اتفاقی نیست. برای دستیابی به برتری، الگوهای منطقی و ثابتی از کارها و مسیرهای خاص وجود دارد که در دسترس همگان است. همه ما می توانیم قدرت معجزه آسایی را که در درونمان وجود دارد را رها کنیم. به سادگی می توانیم بیاموزیم که چگونه از توانایی‌های ذهنی و جسمی خود به بهترین شکل استفاده نماییم. آیا تا کنون به این مسئله فکر کرده اید که وجه اشتراک اسپیلبرگ و اسپرینگستین در چیست و یا وجه اشتراک جان اف کندی و مارتین لوترکینگ در چیست که باعث شده چنین تأثیر شگرفی بر مردم بگذارند؟ چه چیز باعث شده تا تد ترنر و تینا ترنر از بقیه مردم متمایز باشد؟ تپروز چطور؟ همه آنها قادر بودند که خود را وادار به انجام کارهای مفید و مؤثر برای دستیابی به آرزوهایشان بکنند. اما این چه نیرویی است که آنها را قادر ساخت تا هرچه را که داشتند وقف کارهایشان بکنند و به آن ادامه دهند؟ البته فاکتورهای بسیاری وجود دارند. من معتقدم که با کمک 7 ویژگی اساسی و درونی که در وجود خود پرورش دادند، با آنها این قدرت را داده تا هر کاری را که موجب توفیقشان می شود را انجام دهند. این 7 ویژگی که موفقیت شما را تضمین می کند از این قرار است. اولین ویژگی، اشتیاق. تمام افراد موفق به یک دلیل، یک هدف قاطع، انرژی بخش و تقریبا سرکوب کننده دست یافتند که منجر به عمل کردن، پیشرفت و برتری یافتن می شود و به آنها قدرتی می دهد تا موفقیتشان مستحکم تر شده و آنها را وادار می سازد که از استعدادهای نهفته در وجودشان استفاده کنند. اشتیاقی که تپروز را مجبور می‌کند تا در مسابقه بیسبال مرتباً با سر به سمت جایگاه دوم شیرجه بزند. آنطور که گویی او بازیکن تازه کاری است که اولین بازی خود را در لیگ انجام می‌دهد. همین است. فقط علاقه است که می‌تواند کارهای لیاکولا را خارق‌العاده نشان دهد و دانشمندان کامپیوتر را وادار سازد تا سالیان سال وقت و عمر خود را صرف ایجاد پیشرفت‌های غیرمنتظره نمایند که انسان‌ها را به فضا برده و سپس بازگردانند. تنها شور و شوق است که باعث می‌شود انسان‌ها تا دیر وقت بیدار بمانند و صبح زود بیدار شوند. علاقه همان چیزی است که مردم در رابطه دوستانه‌شان به آن نیاز دارند. علاقه به زندگی قدرت طعم و معنا می‌بخشد. بدون اشتیاق و علاقه برای عزت داشتن هیچ فرد بزرگ و مهمی وجود نخواهد داشت. خواه علاقه یک ورزشکار باشد و خواه یک هنرپیشه. دانشمند، پدر و مادر و یا یک تاجر. ما در فصل 11 خواهیم آموخت که چگونه این قدرت و نیروی درونی را از طریق قدرت و نیروی اهدافمان آزاد کنیم. دومین ویژگی، باور و اعتقاد. در تمامی کتب و متون مذهبی و دینی در مورد تأثیر قدرت ایمان و اعتقاد صحبت شده است. اعتقادات و باورهای افرادی که به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند کاملاً با اعتقاد افراد شکست خورده تفاوت دارد. عقیده ما درباره آنچه که هستیم و آنچه که می‌توانیم باشیم تعیین کننده آن چیزی است که در آینده خواهیم بود. اگر به لذت و شادی معتقد باشیم، یک زندگی لذت بخش خواهیم داشت. اگر معتقد باشیم که محدودیت‌های معینی در زندگیمان داریم، ناخودآگاه به آن محدودیت‌ها معنا بخشیده‌ایم. اگر به واقعیت چیزی اعتقاد داشته باشیم، آن چیز به واقعیت تبدیل می‌شود. و اگر معتقد باشیم که چیزی ممکن است، آن چیز ممکن خواهد شد. این کتاب با بکارگیری یک روش خاص علمی به شما می‌آموزد اعتقادات خیش را به گونه‌ای تغییر دهید که شما را در دستیابی به اهدافی که آرزویش را دارید یاری کند. بسیاری از افراد تحت تأثیر احساسات خود هستند، اما به دلیل اعتقادات محدودشان درباره آنچه که هستند و آنچه که می توانند انجام دهند، هرگز کارهایی را که می دانند به رویاهایشان جامعه عمل بپوشاند را انجام نمی دهند. افراد موفق می دانند که چه می خواهند و باور دارند که می توانند آن را کسب کنند. ما در فصل‌های 4 و 5 درباره ماهیت اعتقادات و چگونگی استفاده از آنها صحبت خواهیم کرد. علاقه و اشتیاق فراهم کننده سوخت و نیروی محرک برای دست یافتن به برتری است. اما نیروی محرک کافی نیست. سومین ویژگی، روش کاربردی استراتژی. روش کاربردی راهی است برای سازمان دادن به منابع موجود. وقتی استیون اسپیلبرگ تصمیم گرفت تا کارگردان شود، مسیری را انتخاب نمود که او را به سوی دنیایی که در آرزوی تسخیرش بود هدایت نمود. او می‌دانست که چه چیزهایی را باید بیاموزد، چه کسانی را نیاز دارد تا بشناسد و چه کارهایی را باید انجام دهد. هم علاقه داشت هم اعتقاد، اما علاوه بر این او دارای روشی کاربردی بود تا از همه چیزها به نفع احسن استفاده نماید. پدر و مادر، کارفرما و یا هر سیاستمداری می‌داند که تنها داشتن قدرت برای موفقیت کافی نیست. هر کس باید از این موانع برای استعدادها به نحو مطلوب استفاده نماید. استراتژی تشخیص امر مهمی است که بهترین استعدادها و آرزوها باید در مسیری صحیح قرار بگیرند. شما می‌توانید دری را با شکستن آن باز کنید و یا اینکه با یافتن کلیدش آن را باز کنید. در فصل‌های 7 و 8 درباره روش‌های کاربردی که موجب برتری یافتن می‌شود صحبت خواهیم کرد. چهارمین ویژگی، شفافیت ارزش‌ها. وقتی به چیزهایی که موجب می‌شود که انسان به موفقیت برسد فکر می‌کنید، چیزهایی همچون غرور، قدرت تحمل و عشق به هم نوع به نظرمان می‌رسد. اینها همان ارزش‌ها هستند. نظرات اساسی اخلاقی و معنوی و عملی که برایمان مهم است و بسیار اهمیت دارد. ارزش‌ها شیوه‌های اعتقادی خاص ما در زمینه این که چه چیزهایی در زندگیمان درست است یا نادرستند. در واقع همان نظرات و اعتقادات خاص ما درباره چیزهایی که به زندگیمان ارزش بخشیدند. بسیاری از مردم ذهنیت شفافی از مسائلی که برایشان با اهمیت است ندارند. اغلب کارهایی را انجام می‌دهند که پس از انجام آن احساس اندوه می کنند. به دلیل اینکه مطمئن نیستند که آیا آنچه که ناخودآگاه به آن اعتقاد دارند از نظر خودشان یا دیگران صحیح هست یا خیر. وقتی به افراد موفق می نگریم می بینیم همه آنها در مورد آنچه که برایشان مهم بوده است درک روشنی داشتند. جان اف کندی، مارتین لوتر کینگ، جان وین و جین فوندا را در نظر بگیرید. همه آنها از دیدگاه‌های متفاوت تری برخوردار بودند، اما وجه اشتراکشان در یک زمینه اساسی و معنوی، شناخت صحیح از خود و انگیزهشان است. درک ارزش‌ها یکی از مهمترین و اصلی‌ترین روش‌ها برای دستیابی به برتری است. در فصل 8 به ارزش‌ها خواهیم پرداخت. احتمالاً تا کنون متوجه شده اید که تمام این ویژگی‌ها یکدیگر را تغذیه کرده و تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند. آیا علاقه از اعتقادات تأثیر می‌گیرد؟ مسلماً چنین است. معمولاً هرچه بیشتر به توانایی‌های خود برای موفقیت در انجام کاری معتقد باشیم، برای دستیابی به آن وقت بیشتری صرف کرده و تلاش بیشتری می‌کنیم. آیا داشتن اعتقاد به تنهایی برای برتری یافتن کافی است؟ شروع خوبی است، اما اگر بخواهید طلوع خورشید را ببینید و به آن هم معتقد باشید و روش کاربردی شما برای رسیدن به این هدف دویدن به سمت مغرب باشد، امکان دارد مشکلاتی داشته باشید. آیا روش‌های کاربردی ما برای موفقیت از ارزش‌هایمان تأثیر می‌گیرد؟ بله، حاضرم شرط ببندم. اگر استراتژی شما برای دستیابی به موفقیت نیاز به انجام کارهایی داشته باشد که با اعتقادات ناخودآگاه شما در مورد آنچه که در زندگیتان صحیح یا غلط است هماهنگ نباشد، حتی اتخاذ بهترین روش کاربردی هم حاصلی نخواهد داشت. این حالت اغلب در افرادی دیده می شود که با موفقیت شروع به انجام کاری می نمایند، اما در آخر همه چیز را خراب می کنند. مشکل جدالی درونی است که بین ارزش‌های فرد و روش کاربردی او وجود دارد. در مسیری مشابه، تمام 4 ارزشی که به آن پرداختیم به طور یکسان با ویژگی پنجم در ارتباط هستند. پنجمین ویژگی، انرژی. انرژی میتواند نتیجه کار بزرگ و لذت بخش بروس اسپرینگستین یا تینا ترنر باشد. انرژی میتواند قدرت حرکت و پویای دونالد ترامپ یا استیو جابز باشد. انرژی میتواند توانایی و شادابی کاترین هپبان باشد. قدم برداشتن به سوی برتری با گامهای آهسته تقریبا غیر ممکن است. انسانهای موفق از فرصتها استفاده کرده و با آنها شکل میدهند. طوری زندگی میکنند که گویی تمام فرصتهای استثنایی را که روزی جستجو میکردند را به دست خواهند آورد. و میدانند که وقت و زمان تنها چیزی است که هرگز به میزان کافی وجود ندارد. در این دنیا افراد بسیاری هستند که دارای عشق و علاقه بوده و به آن هم اعتقاد دارند. آنها میدانند که چه روشهایی ضامن موفقیت آنهاست و ارزشهای زندگیشان مشخص شده است، اما فاقد نیرو و توان جسمی هستند. برای دست یافتن به موفقیت‌های بزرگ، نیروی جسمی، عقلانی و روحی لازم است تا این امکان را فراهم کند تا از آنچه که داریم به نفع مطلوب استفاده کنیم. در فصل‌های 9 و 10 اصولی را خواهیم آموخت که می‌توانند خیلی زود توانایی جسمی را افزایش دهند. ششمین ویژگی، قدرت همبستگی. تقریبا تمام افراد موفق توانایی همبستگی با دیگران را دارند. آنها می توانند قدرت سازگاری خود را با عقاید گوناگون مردم در زمینه‌های مختلف افزایش دهند. مطمئناً گاهی نابغه‌ای هم پیدا می شود که چیزی را اختراع کند که دنیا را تغییر دهد. اما اگر این نابغه تمام عمرش را در یک ساختمان متروکه به دور از همه سپری کند، ممکن است در یک مرحله به موفقیت دست یابد، اما در مراحل بسیار دیگری شکست می‌خورد. افراد موفقی چون کندی‌ها، گاندی‌ها، همه این توانایی را داشتند که رشته‌های پیوند خود را به میلیون‌ها نفر دیگر محکم سازند. بزرگترین موفقیت‌ها در صحنه زندگی نیست، بلکه در عمیق‌ترین گوشه قلبتان است. همبستگی و پیوندی ثابت با دیگران امری بدیهی برای هر شخصی است. موفقیت بدون همبستگی پوچ است. در فصل 13 در مورد همبستگی و رشته‌های مختلف پیوند صحبت خواهیم کرد. آخرین کلید برای رسیدن به موفقیت چیزی است که قبلا با آن پرداخته‌ایم. هفتمین ویژگی، تسلط بر قدرت ارتباط. این ویژگی مطلب اصلی این کتاب است. طریقه برقراری ارتباط با خود و دیگران و نهایتاً تعیین کننده چگونگی زندگی ماست. افرادی که در زندگی موفق بودند، کسانی هستند که می دانند از فرصتهایی که زندگی در اختیارشان گذاشته چگونه استفاده کنند و تجربه ایجاد ارتباط با دیگران برایشان به گونه ای باشد که این تجربه برای تغییر دادن چیزهای اطرافشان موفقیت آمیز باشد. افراد شکست خورده بدشانسی های زندگی خود را هدف قرار داده و آنها را به عنوان محدودیت های زندگیشان می پذیرند. کسانی که به زندگی و فرهنگ شما شکل می دهند در ایجاد برقراری ارتباط با دیگران استاد هستند. و چه اشتراک این افراد تواناییشان برای تبادل نظر با دیگران است. خواه این تبادل یک تصور و خیال باشد و خواه یک تحقیق در زمینه لذت یا تبلیغ. تسلط بر قدرت ارتباط همان چیزی است که یک هنرمند بزرگ، سیاستمدار، معلم و یا پدر و مادری بزرگ را به اجتماع تقدیم می‌کند. تقریباً هر فصل از این کتاب به روش‌های متفاوتی در رابطه با قدرت ارتباط، پر کردن فاصله‌ها، مسیرهای تازه و تبادل دیدگاه‌های جدید است. بخش اول این کتاب به شما می‌آموزد تا چگونه بهتر از گذشته از ذهن و جسمتان مراقبت کنید. ما با فاکتورهایی کار می‌کنیم که بر طریقه ارتباط شما با خودتان تأثیر می‌گذارد. در بخش دوم به این موضوع می‌پردازیم که چگونه توقعات خود را از زندگی بشناسید و همچنین چگونه مؤثرتر از گذشته می‌توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید و بتوانید رفتارها و عکس‌العمل‌های دیگران را پیش‌بینی کنید. بخش دوم از دیدگاهی جامع‌تر رفتارهایمان را بررسی می‌کند. اینکه چه چیزی ما را تحریک می‌کند و تا چه حد می‌توانیم در مسیری جامع‌تر مشارکت داشته باشیم. بخش سه در مورد مهارت‌هایی است که می‌آموزید تا یک رهبر موفق شوید. هدف اصلی من هنگام نوشتن این کتاب فراهم کردن کتابی جامع و کامل برای پیشرفت مردم بوده است. کتابی که حاوی بهترین و جدیدترین فنون ایجاد تحول در انسان‌ها باشد. من می‌خواهم تا شما را به مهارت‌ها و روش‌های عملی مجهز کنم که بتوانید هر چیزی را که بخواهید تغییر داده و آنها را خیلی سریع‌تر از آنچه که تصورش را بکنید انجام دهید. هدفم فراهم کردن فرصتی بود که شما را قادر می‌سازد کیفیت تجربه خیش را از زندگی تا حد بالای افزایش دهید. همچنین می‌خواستم اثری را خلق کنم تا بتوانید به دوباره و دوباره ها بازگردید و چیزی مفید برای زندگیتان پیدا کنید.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.